شما عصر همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه درباره سفر رئیس جمهور کرزی به ولایت قندهار و دیدار وی با بزرگان قومی آن ولایت خواهید شنید. از آمادگی ها به هدف برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل نیز گزارش داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم. نخست اخبار افغانستان را فرشته ندا پیشکش میکند.
سلام و عصرتان بخیر. نخست توجه فرمایید به سرخط چند خبر. برگشت رئیس جمهور کرزی از ولایت قندهار به کابل، صدها تن از قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان محکوم به مجازات شدند، از یک انفجار شدید در ولایت قندهار جلوگیری به عمل آمد و در اخبار منطقه می شنوید که رئیس جمهور ایران از پارلمان آن کشور خواسته تا به پیشنهاد حکومت مبنی بر 40 میلیارد دلار کمک های مالی که توسط پارلمان رد شده است تجدید نظر نمایند. مشروع اخبار. رئیس جمهور کرزی سفر دو روزه خود را به ولایت قندهار به پایان رسانده و دوباره به کابل برگشته است. رئیس جمهور افغانستان در دومین سفر خود به ولایت قندهار با شماری از زنان در قندهار دیدار کرده و در مورد وضعیت زنان در قندهار و مشکلاتش آنان بحث و صحبت کرده است. رنا ترین رئیس امور زنان ولایت قندهار به رئیس جمهور کرزی گفته است که زنان در این ولایت خواهان تامین امنیت و توجه بیشتر به مسائل اجتماعی هستند. رئیس جمهور افغانستان نیز وعده داده است که به مشکلات زنان در ولایت قندهار و ولایت امجوار آن بیش از بیش توجه صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در رأسی یک هیئت بلندپایه دولتی به قندهار سفر کرده بود. وی با گروه های وسیع از مردم و همچنان با مسئولین محلی این ولایت دیدارهایی را انجام داد. رئیس جمهور کرزی به باشندگان ولایت قندهار وعده داد که عملیات امید در این ولایت به مشوره بزرگان قومی راه اندازی خواهد شد و در زمینه از بین بردن فساد اداری و تامین امنیت نیز تلاش های بیشتری صورت خواهد گرفت. مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگویند که تاکنون صدها تن از قاچاقبران و کسانی که به نحو با مواد مخدر سر و کار داشتند به مجازات الی 19 سال حبس و پرداخت جریمه های نقدی محکوم شدند. خلیل رحمان متوکل سخنگوی این مرکز امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در سال گذشته آنان توانستند نزدیک به 600 تن از قاچاقبران مواد مخدر به شمول تعداد از خارجی ها و مسئولین افغان را به حبس و پرداخت جریمه های نقدی محکوم کنند. به گفته ایوی در میان مجرمین 13 تبعه خارجی و 35 تن از افغانان نیز شامل هستند که در پست های دولتی کار می کردند. از این تلاش ها در حالی سخن زده می شود که تا هنوز هم فعالیت قاچاقبران و تولید وسیع مواد مخدر در کشور ادامه دارد. نیروهای اردوی ملی در ولایت قندهار میگویند که از یک انفجار شدید در مربوطات ناحیه هشتم شهر قندهار جلوگیری کردند. در یک اعلامیه که از طرف دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان در کابل به نشر رسیده، آمده است که نیروهای اردوی ملی افغانستان در همکاری با قوای بین المللی در جریان یک عملیات توانستند 3 بشکه مواد انفجاری که وزن آن 20 کیلوگرم بود کشف و خنثی نمایند. در اعلامیه گفته شده است که این مواد از منطقه سادات غندی به دست آمده و تروریستان در نظر داشتند تا در مسیر راه انفجار را سازماندهی کنند. همچنان در خبر گفته شده است که نیروهای اردوی ملی افغانستان در جریان چندین عملیات دیگر در ولایت فاریاب، بادغیس، هلمند، پکتیا و خوست بیشتر از 10 مخالف مسلح دولت را از بین برده و شماری را نیز مجروح کردند. در این مورد تاکنون طالبان مسلح تبصره‌ای نکردند. وزارت داخلی افغانستان میگویند که 3 تن از سربازان پلیس ملی در نتیجه یک کمین مخالفین دولت در ولایت هلمند به قتل رسیدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان خبر داده است که این رویداد در ولسوالی نهرسراج این ولایت رخ داده است. در خبر آمده است که در این رویداد 3 تن از سربازان دیگر نیز جراحت برداشتند. در همین حال از ولایت خوست خبر رسیده است که در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای کارمندان یک شرکت سرکسازی در ولسوالی سپیره، دو تن از کارمندان این شرکت کشته شده و یک نفر دیگر زخم برداشتند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم خالد مفتون تقدیم می نماید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از پارلمان آن کشور خواسته تا بر پیشنهاد حکومت مبنی بر کاهش 40 میلیارد دلار سبسیدی یا کمک‌های مالی که توسط پارلمان رد شده است تجدید نظر نماید. رادیو دولتی ایران گزارش می‌دهد رئیس جمهور احمدی نژاد نامه‌ای را به پارلمان آن کشور فرستاده و طی آن خواهان همکاری پارلمان در این مسئله شده است. ماه گذشته پارلمان ایران بودجه سال را تصویب کرد که در آن فقط 50% کاهش سبسیدی یا کمک مالی را که رئیس جمهور احمدی نژاد در جستجوی آن بود شامل است. تحلیلگران میگویند احمدی نژاد امیدوار است که کاهش کمک‌های مالی ایران را در موقف قرار بدهد که در برابر تعزیرات احتمالی واردات تیل کمتر آسیب پذیر باشد. به تعقیب آن علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفت حکومت و پارلمان کمیته مشترک را تشکیل خواهد داد تا اصلاحات کمک‌های مالی را مورد بررسی قرار دهند. سفارت آمریکا در اسلام آباد عمله در نزدیکی قونصلگری آن کشور را در پشاور تایید کرده، ولی در مورد نوع عمله، تلفات و خسارات ناشی از آن چیزی نگفته است. طبق گزارش‌های امروز 4 انفجار پی در پی در نزدیکی قونصلگری آمریکا در شهر پشاور پاکستان به وقوع پیوست. یک مامور استخباراتی پاکستان گفته است 3 محافظ در این عمله کشته شدند، ولی در مورد تلفات عمله کنندگان گزارش در دست نیست. همزمان با این از درگیری‌های مسلحانه و با نیروهای امنیتی در محل گزارش شده است. به گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس 2 انفجار در 20 متری دروازه ورودی قونصلگری آمریکا رخ داد. تصاویر تلویزیون نشان می‌داد که اساکر در موضع دفاعی قرار داشتند. اعظم طارق سخنگوی طالبان پاکستانی با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که افراد این گروه مسئول عمله بالای قونصلگری است. یک عمله کننده مظنون انتحاری بالای یک گردهمایی سیاسی در ایالات شمال غرب پاکستان عمله کرد که در اثر آن حداقل 19 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. انفجار در منطقه تیماگره صورت گرفت، جایی که اعضای حزب عوامی ملی که طرفدار جدایی دین از سیاست است گرده هم آمده بودند. این حزب در این منطقه حاکم است و یکی از عامیان برجسته عملات نظامی بالای ملیشه‌های اسلامی است. در 18 ماه گذشته حکومت پاکستان علیه طالبان و شبکه القاعده که متهم به یک رشته عملات در آن کشور هستند در مناطق جنوب غرب به ویژه مناطق نزدیک به سرحد افغانستان می جنگند. در گذشته این مناطق پناهگاه امن برای ملیشه‌ها بود. جنگجویان طالب امروز ایستگاه تانکرهایی که برای قوای ناتو در افغانستان تیل انتقال می‌داد در شمال غرب پاکستان مورد حمله قرار دادند و 8 تانکر تیل را از بین بردند. به گفته مقامات محلی حمله صبح امروز در منطقه خیبر رخ داد. تانکرهای تیل بعد از آن که مواد سوخت را برای قوای ناتو در افغانستان انتقال دادند مورد حمله قرار گرفتند. این عملات تلفات را در قبال نداشت. مخالفین حکومت قرقیزستان امروز گفتند پلان دارند تا اعتراضات گسترده ضد حکومتی را در سراسر این کشور راه اندازی کنند تا از این طریق خشمشان را نسبت به فساد اداری و بسته کردن مطبوعات آزاد نشان دهند. روزنا اوتون بایف وزیر خارجه سابق و رهبر عمده مخالفین حکومت با آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است UPM یا ائتلاف اتحاد مردم تظاهرات را به روز چهارشنبه 7 مارس راه اندازی می‌کنند. با گفته خانم اوتون بایف حکومت تا حال به یکی از خواسته های آنها مبنی بر از بین بردن فساد اداری و آزادی مطبوعات پاسخ نداده است و همچنان گفته است اعضای فامیل کورمون بیگ باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان تمام پست های عمده حکومتی را در انحصار خود درآورده و بر مخالفین و آزادی بیان عمله می کنند. و مقامات روسی میگویند در اثر عمله انتحاری در نزدیکی ماموریت پلیس در منطقه انگوشیتا واقع در قفقاز شمالی روسیه 2 پلیس کشته شدند. سخنگوی وزارت داخلی روسیه میگوید انتحار کننده قصد داخل شدن به مرکز پلیس را داشت، ولی در دروازه ورودی متوقف ساخته شد و در همین جا خود را منفجر کرد. به تعقیب آن گزارش شده است که در ظرف کمتر از یک ساعت موتوری که در نزدیکی محل واقعه بود انفجار کرد که در اثر آن یک نفر مجروح گردید. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 5:09 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی در سفرش به ولایت قندهار با انتقادهای شدید بزرگان قومی این ولایت روبرو شد. نیروهای آیسف پذیرفتند که در عملیات تقریبا 3 ماه پیش آنها در گردیز مرکز ولایت پکتیا به افراد ملکی تلفات وارد شده است. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند مشران و جرگه حق ندارد قانون را که ولسی جرگه رد کرده باشد در آجندای خود شامل نسازد. داوود سلطانزوی یکی از اعضای ولسی جرگه.
مشان جرگه هم حق ندارن که یک موضوع را نگاه بکنن یا در اجنده هاشون نگه نظرمانه که اون مرحله در ولسی جرگه آغاز شده باشه. اونا مجبور هستن این برشان باید تفهیم شده. اونا نو آمدن نو کیستن به اصطلاح.
آمادگی ها به هدف برگزاری جرگه مشورتی صلح در افغانستان ادامه دارد. شهر پشاور به دنبال چندین انفجار شاهد درگیری های مسلحانه در نزدیک قنسولگری امریکا بود. سازمان ملل متحد عکس‌العمل خود را درباره متهم شدن عده‌ای از خارجی ها در موارد فساد اداری در افغانستان ابراز کرده است. در کنار سایر گزارش ها برنامه روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی در حال از ولایت قندهار دیدار کرد که انتقادهای متبادل میان او و مقامات خارجی در این اواخر افزایش یافته است. آقای کرزی به اجتماع وسیع مردم در قندهار گفت که ضعف و ناتوانی ادارات ولایتی، غفلت بزرگان قومی و مقامات محلی از عوامل عمده ناامنی در جنوب افغانستان است. اما بزرگان قومی نیز از رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده و گفتند که او وعده‌های قبلی خود را عملی نساخته است. رئیس جمهور آمد کرزی سعی داشت با شمار از فرهنگیان آزاد منطقه ملاقات کند، اما برخی از آنها دیدار با رئیس جمهور را نپذیرفتند. سلطان محمد سرور گزارش مفصل را درباره سفر رئیس جمهور کرزی به قندهار تهیه کرده است.
رئیس جمهور حامد کرزی ضمن خطاب به گرد همایی روز یکشنبه صدها تن از مشران قومی، روحانیون و مقامات دولتی در قندهار و ناآرامی ها در ولایات جنوب افغانستان اشاره نمود، گفت که اشتباهات سالهای اخیر یکی از علت های افزایش ناآرامی ها در این ولایات می باشد. او گفت قندهار هرچند تا حد دستخوش حملات تروریستان و بیباکی های خارجیان قرار گرفته، تا حد هم شکار بیباکی، غفلت و اشتباهات ادارات دولتی و مشران قومی می باشد. تا زمانی که همه مشران قومی و همه اقوام دزد داخل خانه را ترد و محکوم نکنند، وضعیت قندهار بهبود نمی یابد. حامد کرزی افزود که شاید مشران و متنفذین دیگر هم در قندهار باشند که گفتنی های داشته باشند و به اجتماع دیروز دعوت نشده باشند. بعد از اینکه رئیس جمهور کرزی از حاضرین اجتماع خواستار شد تا پسران و برادران خود را در پلیس و اردوی ملی شامل سازند، یک عده از مشران قومی با ابراز نگرانی گفتند که اگر خویشاوندان خود را در این نیروها شامل سازند، از سوی مخالفین کشته می شوند و دشمنی مخالفین را برای تمام فامیل های خود می خرند. آقا لالای دستگیری یکی از کسانی بود که چنین نظر را ابراز داشت. او که کمیسیون صلح و آشتی ملی را در قندهار رهبری میکند با رادیو آزادی گفت
امنیت که برخواه که اصول که دولت صرف نیجوالی که برخواه که آقا خوب واجب با کار که وردن آقا و کورانی
مخالفین دولت نه تنها کسی را که در تقویت امنیت سهیم می شود و به دولت نزدیک می شود هدف قرار می دهند، بلکه خانواده او نیز به خطر مواجه می شود. شاید افراد زیاده در همکاری برای تقویت امنیت آنقدر متردد نباشند، اما نسبت به خانواده ها و دوستانشان احساس خطر می کنند. مخالفین دولت نه تنها اینکه افراد همکار با دولت را هدف قرار می دهند، بلکه با تمام اعضای خانواده هایشان به شدت برخورد می کنند. چون تأمین امنیت یک ضرورت عامه باشد، کسانی که در بخش امنیت کار می کنند باید امنیت خانواده ها و دوستانشان نیز تأمین شود. گزارش ها از قندهار می گویند که رئیس جمهور کرزی می خواست روز دوشنبه با شمار از فرهنگیان و نویسندگان قندهار ملاقات کرده درباره راه های حل مشکل ناامنی با آنها صحبت کند، اما شمار از فرهنگیان آزاد قندهار از این اجتماع با رئیس جمهور تفره رفتند. عبدالاحمد احمدیار که ریاست وبسایت فرهنگی بینوا را به عهده دارد می گوید بیش از 30 نفر از فرهنگیان حوزه جنوب غرب در ملاقاتی که چند سال پیش با رئیس جمهور در کابل داشتند، مشکلات عمده منطقه و راه‌های حل آن را به وی بازگو کرده بودند، اما در قسمت حل این مشکلات اقدامات عملی صورت نگرفت و به گفته وی بازگویی این مشکلات اکنون مؤثر نخواهد بود.
فرنگی های آزاد قندهار به این خاطر با رئیس جمهور ملاقات نکرد که این بار اولی رئیس جمهور نیست که به قندهار سفر میکنه. چند دفعه شما آمده سران مردم و با رشتفیده ملاقات کرده و از اونا خواستن که مشکلات و راحل های مشکلات بگوین. او میخواید که به دوری مشترک مسائلی حل شود. متاسفانه هر دفعه که او آمده وعدا کرده، اما او نتوانسته که وعدای خود تطبیق کنه و مشکلات حل کنه. و ما فرهنگی هم 4 سال پیش قبول رفتم به تقاضای رئیس جمهور و یک هفته همراهی او بودیم و با او به طور شفاهی و به طور نوشتاری برشان مشکلات واضح کردیم و راه حل‌های مشکلات برشان گفتیم و برشان سپردیم به طور نوشته. او توجه نکرد و نتوانست که اون مشکلات حل کنه. که با سران و رشتفیدان مردم صحبت میکرد، او خودش اعتراف کرد که ما ولسوالی مرجع رفته بودم، مردم سر ما اعتراض کرد و گفت که رئیس جمهور شما وعده میکنی اما وعده عملی کرده نمیتانی. رئیس جمهور این نقل قول مردم تکرار کرد و بعد گفت که اونا راست گفتن. ما شانون گفتم که شما راست میگین که ما وعدای خود عملی کرده و نمیتونیم وفا کرده نمیتانیم. به خاطر ما نخواستیم که امرای و ملاقات کنیم و وقتی خود و اونا
زایی. سفر تازه رئیس جمهور کرزی به قندهار توأم با تدابیر امنیتی شدید بوده است. ازدحام مردم در شهر قندهار از بیم نگرانی های امنیتی کاهش یافته و کاروبار روزمره نیز شبه متوقف می باشد. احمد شاسپر، یک کارشناس مسائل سیاسی که انجمن را به نام کاروان صلح رهبری می کند، برای رادیو آزادی گفت که زورسالاری و فساد اداری دو عامل عمده افزایش ناامنی ها در ولایات جنوب افغانستان می باشد.
بحثی ما مشکل اینجا است که این مشکلاتی که از لحاظ دولت، از ضعف دولت، از فساد اداری در دستگاه حاکمه دولت متوجه مردم هستند، این مشکلات بی نهایت زیاد است. پریمان است. 8 سال میشه که محترم حمید کرزی رئیس جمهور افغانستان است. در زمانهای مختلف، در اوقات مختلف، در مناطق مختلف وعده های گوناگونی برای رفع مشکلات کنونی کشور، برای رفع فساد اداری نموده است. اما متاسفانه تا به حال خود دیر کدام حرکت مثبت، کدام پیشرفت مشخص صورت نگرفته.
برخی از ناظران اوضاع به این باورند که امنیت قندهار یک نقش کلیدی را در امنیت تمام کشور دارد. در سالهای نخست اداره کنونی افغانستان وضعیت امنیتی و پیشرفت امور بازسازی قندهار بهتر بود، اما با استحکام قدرت زورسالاران در این ولایت که حتی در عزل و تقرر والیان هم سهم داشتند، اوضاع امنیتی رفته رفته رو به وخامت گذاشت و روند بازسازی هم کندتر گردید. مقامات آمریکایی به این باورند که حضور احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور در قندهار یکی از علتهای ناامنی در ولایت جنوبی افغانستان می باشد. شماری از رسانه‌های بین‌المللی وی را به زورسالاری و قاچاق مواد مخدر متهم می کنند، اما احمد علی کرزی این اتهامات را پیوسته رد کرده است. سران و موسفیدان قومی در گرد همایی روز یکشنبه حامد کرزی را مقصر دانستند که وعده‌های قبلی خود را عملی نساخته است. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی در این اجتماع وعده‌های جدیدی را بر وعده‌های قبلی خود افزود.
از جزئیات سفر رئیس جمهور کرزی به قندهار و دیدار وی با بزرگان قومی آن ولایت شنیدید. آقای کرزی دیروز با تعداد از مقامات افغان بین المللی وارد ولایت قندهار شد و اظهارات در مورد گذشته در این ولایت داشت. گفته می شود که در آستانه راه اندازی عملیات در ولایت قندهار با بزرگان قومی گفته که این عملیات بدون مشوره و تاییدی آنها راه اندازی نخواهد شد. در مقابل بزرگان قومی ولایت قندهار نیز خواهان تضمین امنیت مردم در این عملیات شدند. گفته می شود که عملیات تحت نام امید در ماه جون امسال، یعنی دو ماه بعد، در ولایت قندهار راه اندازی خواهد شد و مقامات نیروهای بین المللی این عملیات را مهم عنوان کردند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
تحقیقات نیروهای آیسف در باره کشته شدن افراد ملکی در گردیز مرکز ولایت پکتیا در عملیات مشترک نیروهای افغان بین المللی به پایان رسیده است. در این تحقیقات نیروهای آیسف پذیرفتند که در عملیات تقریبا 3 ماه پیش آنها در گردیز افراد ملکی کشته شدند. نیروهای آیسف در این تحقیقات واضح نساختند که این افراد سهواً جان دادند و یا به طور عمدی. اما کارشناسان مسائل نظامی افغانستان میگویند اگر کشتار افراد بیگناه به صورت قصدی انجام شده باشد، باید عاملان آن محاکمه شوند. در غیر آن با پرداخت خونبها و تاوان می شود مسئله را حل کرد. در مورد منیژاد دیوه از کابل گزارش می دهد.
نیروهای آیسف در افغانستان برای نخستین بار این موضوع را که در عملیات مشترک با نیروهای افغان در شهر گردیز افراد ملکی کشته شده اند را قبول کردند. این عملیات از سوی نیروهای بین المللی و افغان به تاریخ 23 جدی سال گذشته در شهر گردیز انجام شده بود که در آن 3 زن و 2 مرد جان خود را از دست داده بودند. پس از آن نیروهای آیساف تحقیقات در این مورد را که آیا کشته شدگان افراد ملکی اند یا مخالفان مسلح دولت آغاز کردند. در نتیجه تحقیقات آنان روشن گردید که کشته شدگان در این عملیات همه افراد ملکی هستند. یک سخنگوی نیروهای آیساف در کابل در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که آنان با اعضای خانواده های قربانیان از نزدیک می‌بینند و مطابق با رسم و رواج منطقه برایشان تاوان یا غرامت می‌پردازند.
در پلیسی ما تغییر نیامده است. پلیسی ما یک پلیسی آزاد است. ما می خواهیم مطابق با رسم و رواج منطقه با اعضای خانواده های قربانیان ببینیم و یا برای آنان اجازه بدهیم که بیایند و با ما ببینند و سخنانشان را بشنویم.
این نخستین بار نیست که در عملیات نظامی نیروهای بین المللی به افراد ملکی آسیب می رسد. پیش از این نیز همچو حوادث تکرار شده است که بیشتر افراد ملکی جان خود را از دست دادند. اما کارشناسان امور نظامی در افغانستان با توجه به اقدام اخیر نیروهای آیساف می گویند در صورت که کشتار افراد ملکی سهواً انجام شده باشد می شود با پرداخت تاوان و خونبها یا خواستن معذرت مسئله حل گردد. در غیر آن عاملان همچو قضیه ها باید محاکمه شوند. اسدالله ولولجی یک کارشناس امور نظامی به رادیو آزادی در این رابطه میگوید
تک خود باید صورت بگیره. اگر سهوان شده باشه او خود علایده است که میشه که تسلیت بگیرن، عذر بکنن یا فلان معذرت بخواین یا پول بپردازن، غرامت از این طریق میشه. اما کسی که قصدن مرتکب جنایت میشه، مرتکب قتل میشه، او باید به محاکمه کشانده شوه. باز هم یک تسلیت دادن یا رفتن پیشون یا پول پرداختن میشه که از لحاظ روانی کمی تخفیف بیا و صدمه ای که دیدن، اما از لحاظ عاطفه هیچ گونه نمیتونه که جای یک عضو یک فامیل بگیره.
یکی از مسائل عمده که سبب ایجاد فاصله نیروهای بین المللی با مردم افغانستان و عدم همکاری آنان با این نیروها می شود عملیات خودسرانه، بمباران محلات مسکونی و تیراندازی بالای مردم بیگناست که مثالهای آن در 8 سال گذشته نیز دیده شده است. آگاهان افغانستان نیز حل اساسی همچون موضوعات را پرداخت غرامت برای مردم نه بلکه جلوگیری مطلق از تلفات افراد ملکی می دانند.
وزیر دفاع آلمان از حکومت کشورش خواسته تا برای درگیری‌های بیشتر در افغانستان آمادگی داشته باشد. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند مشران جرگه حق ندارد قانون را که ولسی جرگه رد کرده باشد در اجندای خود شامل نسازد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات از جانب ولسی جرگه با اکثریت آرا رد و جهت طی مراحل قانونی به مشران جرگه فرستاده شد. اما کمیته رؤسای مشران و جرگه فیصله کرده تا این فرمان تقنینی را شامل اجندای کاری خود نسازد. در این حال هیئت اداری مشران و جرگه میگوید که تا اکنون در مورد این فرمان تقنینی مشران و جرگه تصمیم نهایی نگرفته است. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش میدهد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در رابطه با آوردن برخی تعدیلات در قانون انتخابات با یکی از بحث‌های داغ در شورای ملی و حلقات سیاسی کشور مبدل شده است. ولسی جرگه پس از رخصتی‌های زمستانی این فرمان تقنینی رئیس جمهور را به اکثریت آرا رد کرده و آن را غرض تصویب به مشران و جرگه فرستاد. اما بسیاری از اعضای کمیته رؤسای مشران و جرگه گفتند که این فرمان تقنینی نباید در اجندای کاری شامل شده و در جلسه عمومی روی آن بحث گردد. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که مشران جرگه این حق را ندارد تا قوانینی را که از سوی آنها رد شده باشد در اجندای کاری خود شامل نساخته و یا در مورد آن بحث نکنند. داوود سلطانزوی یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین میگوید:
مشران جرگه حق ندارند که یک موضوع را نگاه بکنند یا در اجندای خود نگیرند. زمانی که مرحله در ولسی جرگه آغاز شده باشد اونها مجبور هستند برایشان باید تفهیم شود. اونها نوامدن نوکیستن به اصطلاح، شاید نفهمند اقتدارشان و حیثیت ارگان تقنی افغانستان را باید خدشدار نسازن. وقتی که وصول در اینجا آغاز میشه اونا مجبور هستن در اجندای خود بگیرن او را یا جواب رد بدن یا مثبت.
قانون انتخابات با ازدیاد 9 ماده تازه در ماه دلو سال گذشته از سوی رئیس جمهور تا یک فرمان تقنینی به ولسی جرگه فرستاده شد که گفته می شود عمده ترین این تعدیلات دادن صلاحیت کامل انتخاب اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی به رئیس جمهور است. متن پیشنهادی قانون جدید انتخابات طی 14 فصل و 67 هفت ماده از سوی وزارت عدلیه به شورای ملی فرستاده شد. ولسی جرگای افغانستان پس از رخصتی های زمستانی روی این فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور بحث کرده و آن را با اکثریت آرا رد نمود. در همین حال محمد علم ایزدیار معاون دوم مشان و جرگه میگوید که در مورد این فرمان تقنینی رئیس جمهور اعضای مشان و جرگه نظریات مختلف دارند و تصمیم نهایی در مورد به زودی گرفته خواهد شد.
صرف در کمیته رؤسا روی بحث کردیم، نظریات مختلف وجود داشت. هنوز ما در مجلس عمومی روی بحث نکردیم. ما امیدوار هستم که از مجوری قانونی با نظر داشت مفاد قانون و بخصوص قانون اساسی افغانستان روی از این موضوع تصمیم بگیریم و بحث بکنیم و یک فیصله قانونی انجام بده.
رئیس جمهور کرزی نیز رد شدن فرمان تقنینی در مورد انتخابات را از سوی ولسی جرگه به شدت مورد انتقاد قرار داده، آن را خلاف قانون اساسی خواند و گفت که این فیصله تحت تاثیر خارجی ها صورت گرفته است. اما ولسی جرگه افغانستان گفته است که بر مبنای قانون اساسی صلاحیت تایید و یا رد این فرمان تقنینی را دارد و مشران جرگه نیز باید به زودترین فرصت آن را تصویب و یا رد نماید.
از اظهارات شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان شنیدید که گفتند مشران جرگه حق ندارد قانون را که ولسی جرگه رد کرده باشد در آجندای خود شامل نسازد. این در حال است که فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد قانون انتخابات از جانب ولسی جرگه با اکثریت آرا رد شد و جهت طی مراحل به مشران جرگه فرستاده شد. اما کمیته رؤسای مشران و جرگه فیصله کرده تا این فرمان تقنینی را شامل آجندای کاری خود نسازد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:26 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل میگوید که آمادگی های اساسی به هدف راه اندازی این جرگه تا حد زیاد پیش رفته است. قرار است این جرگه به تاریخ 12 ثور امسال برای 3 روز راه اندازی شود. مسئول آمادگی های تکنیکی کمیسیون برگزاری این جرگه امروز در کابل به خبرنگاران گفت که صدها تن از افغان ها از گروه های مختلف در این جرگه اشتراک می کنند که در میان آنها مخالفین دولت شامل نخواهند بود. از سوی دیگر مقامات وزارت امور زنان افغانستان گفتند که اشتراک زنان در این جرگه نیز برجسته خواهد بود. بیشتر در این مورد از برشنا نظری از کابل بشنویم.
در حالی که زمان برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل نزدیکتر می شود، مسئولین برگزاری این جرگه می گویند که بخش اعظم آمادگی ها اتخاذ شده و فهرست بسیاری از اعضای اشتراک کننده در جرگه نیز آماده گردیده است. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در این حال مسئولیت بخش تکنیکی جرگه صلح را به عهده دارد، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تمرکز اساسی جرگه برای پیدا کردن راه‌های تامین صلح و ایجاد میکانیزم درست برای مذاکره با مخالفین است.
این جرگه با مخالفین افغانستان نیست. اهداف جلسه مصالحت دوستای عزیز ما بند رساندیم که گفتگو، موافقه و مفاهمه با ملت افغانستان برای رسیدن به صلح. ملت افغانستان میخواد یک چارچوب را بسازد. با کی صحبت شود؟ سری چی صحبت شود؟ در کجا صحبت شود؟ توسط کی صحبت شود؟
قرار است این جرگه به تاریخ 12 ثور امسال را اندازی شود و در آن از گروه های مختلف مردمی و فعالین اجتماعی صدها تن اشتراک کنند. در این حال زنان افغان نیز با راه اندازی چندین گرد همایی تا کنون خواستار نقش قوی در این جرگه شده اند. مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان افغانستان که در این نشست خبری حضور داشت گفت که زنان نیز به طور وسیع در این جرگه اشتراک خواهند داشت.
در 13 کتگوری که ذکر کردن در هر کدام از این خانم ها هست. مثلا ما وکیل سایبای پارلمان و سناتور سایبا رو داریم، تقریبا حدود 100 نفر یا بیشتر از این خانم ها هست، از اون مطمئن هستیم. در سایر کتگوری ها هم ما تعداد خانم ها را خواهیم داشت، امیدوار به این هستیم. باز هم به خاطر از اینکه دولت مطمئن شود که تعدادی از خانم های سرشناس از جمع از این جرگه غیر حاضر نباشند، باشند برای اطمینان 30 نفر دیگر بهش اضافه کردند.
دولت افغانستان میگوید که راه اندازی این جرگه به هدف جستجوی راه‌های بهتر تأمین امنیت و شیوه اجرای بهتر مذاکرات با مخالفین بسیار مهم است. پیش از اعلان راه اندازی این جرگه شورای ملی افغانستان و برخی از نهادهای دیگر از حکومت افغانستان انتقاد کردند که باید هر مذاکره‌ای در مشوره با مردم صورت گیرد تا اثرات مثبتی داشته باشد. تا کنون روشن نیست که اشتراک کننده های جرگه چه تصامیمی خواهند گرفت و مخالفین مسلح دولت افغانستان به این تصامیم چه پاسخ خواهند داد.
از آمادگی ها به هدف برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل شنیدید. تا دقایق بعد گزارش های را در مورد درگیری های امروز به دنبال انفجار هایی که در پشاور رخ داد خواهید شنید و همچنان از اظهارات وزیر دفاع آلمان، همچنان از عکس العمل سازمان ملل متحد در مورد متهم شدن عده از مقامات این سازمان در امور فساد اداری در افغانستان که تمامی گزارش‌ها را تا دقایق بعد برایتان داریم. حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان است و خالد مفتون با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
رئیس جمهور کرزی سفر دو روزه خود را به ولایت قندهار به پایان رسانده و دوباره به کابل برگشته است. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید بس در مورد قانون انتخابات افغانستان ادامه یابد. مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر کشور میگوید تا اکنون صدها تن از قاچاقبران مواد مخدر را محکوم به مجازات نمودند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه کمین مخالفین دولت در ولایت هلمند 3 پلیس ملی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایران از پارلمان آن کشور خواسته تا بر پیشنهاد حکومت مبنی بر کاهش 40 میلیارد دلار سبسیدی کمک‌های مالی که توسط پارلمان داده شده تجدید نظر نماید. سفارت امریکا در اسلام آباد عمله در نزدیکی قنصلگری آن کشور را در پشاور تایید کرده، ولی در مورد نوع عمله، تلفات و خسارات ناشی از آن چیزی نگفته است. یک عمله کننده مزون انتحاری بالای یک گردهمایی سیاسی در ایالت شمال غرب پاکستان عمله کرد که در اثر آن حداقل 19 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. و مخالفین حکومت قرقیزستان امروز گفتند پلان دارند تا اعتراضات گسترده ضد حکومتی را در سراسر این کشور راه اندازی کنند تا از این طریق خشمشان را نسبت به فساد اداری و بسته کردن مطبوعات آزاد نشان دهند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و گزارش ها را ادامه می دهیم. وزیر دفاع آلمان ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان را برای نخستین بار یک ماموریت رزمی خوانده است. او همچنان از حکومت آلمان خواسته تا برای درگیری‌های بیشتر آمادگی داشته باشد. وی دستور داده که در مورد کشته شدن 6 سرباز اردوی ملی افغانستان در ولایت قندوز تحقیقات شود. وزیر دفاع آلمان این اظهارات را بعد از آن ابراز کرد که در برخورد روز جمعه گذشته با مخالفین مسلح دولت در ولایت قندوز 3 سرباز آلمانی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. سلطان محمد سربار و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع آلمان برای نخستین بار مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان را جنگ خواند و متعهد شد که حادثه قتل صحبی 6 سرباز افغان توسط نیروهای آلمانی را تحقیق می‌کند. کارل گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان برای نخستین بار پذیرفت که جنگ شامل مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان می باشد و به حکومت آلمان گفت که به درگیری های بیشتری آمادگی داشته باشد. او گفت صرف نظر از اینکه کسی راضی باشد یا نه، چیزی را که در برخی مناطق افغانستان واقع می شود می توان یک جنگ خواند. گرچه مردم آلمان از مأموریت عساکر این کشور در افغانستان چندان حمایت نمی کنند، سیاستمداران آلمان از بیم کاهش بیشتر حمایت مردم نسبت به مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان سعی داشتند این مأموریت را یک مأموریت رسمی نخوانند. در حدود 4000 سرباز آلمانی در مناطق نسبتاً آرام شمال افغانستان مستقر هستند و تاکنون 39 سرباز این نیروها کشته شدند. وضعیت امنیتی شمال افغانستان و بالخصوص ولایت قندوز در این اواخر ناگوار شده است. 3 سرباز آلمانی در درگیری روز جمعه گذشته با مخالفین در قندوز کشته شدند و 5 سرباز دیگر زخمی گردیدند. همچنین روز جمعه گذشته در نتیجه فیر عساکر آلمانی بر عساکر افغان 6 نفر از سربازان اردوی ملی کشته شدند و 8 تن دیگر زخمی گردیدند. عساکر آلمانی بعد از این حادثه گفتند که عساکر اردوی ملی سوار یک موتری بودند که فرمونشان اردوی ملی را نداشت و به امر درش عساکر آلمانی متوقف نشد. اما وزیر دفاع آلمان میگوید لوی سارانوال این کشور دوسیه تحقیقات را در این مورد گشوده است. او گفت که نظامیان آلمانی، افغان و ناتو در این تحقیقات سهم خواهند داشت.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
به دنبال آن که خارجی ها بد دست داشتن در فساد گسترده اداری در افغانستان توسط مقامات افغان متهم شدند، سازمان ملل متحد می گوید که برای جلوگیری از فساد اداری توسط افراد این سازمان میکانیزم های مشخص وجود دارد. رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بر روز یکشنبه گفته بود که 80% فساد اداری در افغانستان توسط دوستان خارجی این کشور صورت می‌گیرد. اما برخی از کارشناسان با این اظهارات مقامات افغان موافق نیستند که گویا خارجی‌ها مسئول بخش اعظم از فساد اداری در افغانستان هستند. احمد جعفر احمدی جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان از نهادهایی که مسئول مبارزه با فساد اداری در افغانستان هستند درخواست کردند که هرگاه موارد فساد به واسطه کارمندان این سازمان را مشاهده می کنند به آنان اطلاع بدهند. دکتر نیلاب مبارز یکی از سخنگویان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که در سازمان ملل برای جلوگیری از فساد اداری توسط افراد این سازمان میکانیزم های مشخص وجود دارد.
ما که البته به نمایندگی ملل متحد تناسبات میکنین پروسیجر هایی داریم که ما را به وقایه از فساد مطمئن میسازد. هر دو شخص یا ارگان به چنین چیزی در داخل نظام ما برخورد میکنه لطفا به ما اطلاع بده تا چیزی تر اقدام نماییم.
این در حالی است که رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بر روز یکشنبه این هفته در جلسه عمومی مشران جرگه با صراحت خارجی ها را به فساد گسترده اداری در افغانستان متهم کرد.
از 100% فساد 80% دوستان خارجی ما مرتکب میشن در افغانستان. از 34 میلیون میلیارد دلاری که اینجا آمده چقدرش اونا به مصرف رساندن و چقدر از این پول توسطی دستگاه حکومتی به مصرف رسیده. حداقل دست حکومت با داشتن فسادهای متنابی و زیاد باز هم یک حساب داره که برای شما بدن، ولی از اونا کی حساب گرفت؟
هرچند شماری از کارشناسان افغان دست داشتن خارجی ها در فساد اداری را رد نمی کنند، اما با این مسئله موافق نیستند که 80% فساد اداری در افغانستان توسط خارجی ها صورت می گیرد. نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نظر مشابه دارد.
فسادی که در افغانستان وجود داشته با 3 بخش تقسیم میشه. یک بخشش که طبیعتا در دولت افغانستان وجود داره، ثانیاً در کشورهای کمک کننده و خارجی‌ها، قسمت سومش در مافیایی که تحت عنوان سکتور خصوصی فعال هستند، در این هم فساد وجود داره.
پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز برخی از عناصر خارجی را به گسترش دامنه فساد اداری در افغانستان متهم کرده است. رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در حال دوستان خارجیشان را به فساد گسترده در این کشور متهم می کند که از این پیش خارجی ها بعد دهها مرتبه از شیوه مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری انتقاد کردند و به این سبب آنان بارها حملات تند لفظی را بالای مقامات افغان نیز انجام دادند.
چه فکر می کنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است. از پایین تا بالا، از بالا تا پایین، هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت دارد. ملت که خدا آراسته کنه، دولت آراسته است.
نام خودت چی است بیادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگان های خارجی بگیرن، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری را جلوش را بگیرن، اما ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
ساعت 5:39 با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و ادامه گزارش ها از افغانستان. شماره از مسئولین توبرکلوز و صحت عامه ولایت در یک سمینار 3 روزه در کابل در مورد پروگرام ملی توبرکلوز شرکت کرده و از پلان انکشافی که تا سال 2013 میلادی ادامه می‌یابد آگاهی می‌یابند. این برنامه با همکاری وزارت صحت عامه و مساعدت تکنیکی و مالی سازمان صحی جهان یا WHO راه اندازی می شود. مسئول پروگرام توبرکلوز می گوید عدم هماهنگی میان دکتران در کلینیک های شخصی و دولتی و توسعه داروهای بیکیفیت از نقاط ضعف تطبیق برنامه ملی کنترل توبرکلوز است. جزئیات بیشتر در گزارش فیض‌الله قرداش از کابل.
به هدف بررسی وضعیت بیماری توبرکلوز در افغانستان، سمینار 3 روزه به اشتراک مسئولین توبرکلوز ولایات در کابل تدویر یافت که در آن وقایه و تطبیق پروگرام ملی کنترل این مرض مورد بحث قرار گرفت. دکتر محمد خالد صدیق مسئول پروگرام توبرکلوز ضمن شرح تلاش‌ها در راستای وقایه و تداوی این مرض ساری از نقاط ضعف این پروگرام نیز یادآوری کرد و گفت توصیه ادویه بی کیفیت به جای دواهای اصلی از سوی دکتران یکی از عامل عمده انتشار این بیماری است که برای جلوگیری از آن پروگرام های مشخصی تطبیق می شود.
نقاطی که یعنی ضعف پروگرام است، بدبختانه ما قسمی که خود وزارت صحت عامه می خواهد و پروگرام می خواهد ما رو عرضه کرده نتانستیم، به خاطر ازی که دوای توبرکلوز در سراسر افغانستان پیدا می شه و این دوایی که فعلا در طرف دکتر صیبا دانشخان نوشته می شه برای مریضا کیفیتش پایان است و بدبختانه دکتر صیبای شخصی که است اونا نمیگن برای مریضای زمی خاطر ما میگیم کسی که مصاب توبرکلوز شد باید تداوی خود کس به صورت منظم اخذ کنه.
به باور دکتر صدیقی پلان استراتژیک ملی توبرکلوز از سوی سازمان صحی جهان نخست برای 5 سال و پلان اخیر تا سال 2013 تمدید شده است و افغانستان بالاترین میزان واقعات توبرکلوز را در بین 22 کشور جهان دارا است و سالانه 51,000 واقعی توبرکلوز جدید در کشور بروز می کند. اما شماری از مسئولین توبرکلوز در ولایات از فعالیت جاری در وقایه و تداوی این مرض در مناطق دوردست با نارضایتی میگویند توجه بر عامل اساسی و آگاهی دهی در راستای وقایه این مرض ناکافی بوده است. دکتر محمد آصف کبیر مسئول توبرکلوز زون غرب در مورد برادی و آزادی چنین گفت:
اینه که مردم اکثرا در زیر یک سقف تعداد زیادی از خانواده‌ها زندگی میکنن. طبعا توبرکلوز هم مرض ساری، مگه در فامیل یکی هست طبعا تا یک سال میتونه 10 تا 12 نفر دیگه از اعضای فامیل در صورتی که بدون درمان باقی بمانه آلوده میسازه. و خود زمینی فقر اقتصادی و سوء تغذیه ها زمینی فعال شدن مرض در بین فامیل ها بیشتر از اون میسازه.
عدم دسترسی مردم به دکتر و دوا در مناطق روستایی دائما از مشکلات عمده در افغانستان بوده که در چند دهه اخیر چندان توجه جدی به آن نشده. با باور شماری از کارشناسان، عدم رعایت حفظ صحی محیطی، کمترین توجه از سوی دولت در جلوگیری از شیوع این مرض، فقر، ناداری و نبود توان خرید ادویه ضروری از جمله عاملین اساسی و سرایت روزافزون این مرض در بین مردم به حساب می آید که گفته می شود با ادامه این وضعیت عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
درگیری ها با دنبال انفجارهای امروز در پشاور پایان یافته است. بر اساس گزارش ها پشاور امروز شاهد چندین انفجار و اصابت راکت بود و همزمان با این درگیری های میان مردان مسلح و نیروهای امنیتی در نزدیکی قنسلگری امریکا در پشاور گزارش شده است. ساعت 1:15 دقیقه به وقت محلی 3 انفجار پی هم در این منطقه مزدحم رخ داد و همچنان 5 راکت در مناطق مختلف پشاور اصابت کرد. خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی، بله تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی قطع شده، تلاش میکنیم تا در مجله خبری امروز ما از خبرنگار رادیو آزادی بیشتر بشنویم که چی انکشافات نو در پشاور صورت گرفته است. خب از سیاست می رویم به طرف یک موضوع جالب و آیا می دانین که اهرام مصر از جمله عجایب هفتگانه عالم به شمار می روند؟ اما با چه تعداد اهرام در مصر وجود دارند؟ این اهرام به چه وقت، چرا و به چه هدف اعمار شدند؟ آرش همایون کوشیده تا یکی از هزار دریچه را به سوی پاسخ به این پرسش ها بگشاید.
یک دریچه، هزار سخن.
ابهت و بزرگی اهرام سه‌گانه مصر اموارت تعجب جهانگردان را برانگیخته و در مورد آن افسانه های جالب وجود دارند. ولی جالبتر این است که تعداد اهرام مصر به 3 هرم مورد توجه جهانگردان محدود نمی شود. تا سال 2008 حدود 138 هرم دیگر در مصر کشف و شناسایی شده است. مشهورترین اهرام مصر آنهایی هستند که در منطقه گیزه خارج از شهر قاهره موقعیت دارند و بزرگترین آن هرم خوفو یا خئوبس می باشد. از جمله عجایب هفتگانه دنیا فقط هرم خوفو یا خئوبس یگانه آن است که سلامت باقی مانده به امروز رسیده است. مصری ها به زندگی بعد از مرگ به شیوه خودشان باور داشتند و مقبره هایشان را در جریان زندگی خودشان اعمار می کردند. همه ضرورات زندگی و اشیای قیمتی مورد ضرورت زندگی بعد از مرگ را در داخل آن می گذاشتند. از این رو مقبره های بزرگان و ثروتمندان همواره مورد هدف چپاول یغماگران قرار داشت. در روی همین دلیل فراعنه و ثروتمندان تکتیک های مختلف و شیوه های متفاوت را به خاطر حفاظت از قبرهایشان به کار گرفته که ساختن اهرام یکی از این شیوه ها بوده است. هرم خوفو یا خئوبس در عصر سلسله چهارم فراعنه مصر در سالهای 2551 قبل از میلاد ساخته شده است. ساختن این هرم حدود 20 سال را در بر گرفت و برای حدود 4000 سال بلندترین ساختمانی بود که توسط انسان ساخته شده است. هرم خوفو یا خئوبس از پارچه سنگهای بزرگ که به اساس فرضیه ها لغزانده و بعد روی هم گذاشته شده اند ساخته شده است. در داخل هرم بزرگ اتاقهای برای مقبره ملکه و فرعون و نزدیک دروازه ورودی عبادتگاه‌های به افتخار و احترام خئوبس اختصاص داده شده است. اندکی دورتر از هرم بزرگ 3 هرم کوچک برای خانم‌های خئوبس ساخته شده‌اند. هرم خئوبس از 2.5 میلیون مکعب بزرگ سنگی که از 2.5 الا 15 تن وزن دارند در ساحه حدود 13 هکتار زمین ساخته شده است. ارتفاع اصلی هرم 146.5 متر بوده، اکنون 137 متر ارتفاع دارد. در داخل هرم سیستم‌های مغلق انجینری و مهندسی، راهروهای پرپیچ و خم به خاطر جلوگیری از یغماگران و ده‌ها راز و رمز و نقطه شناخته و ناشناخته دیگر وجود دارد که برای سالیان متمادی محققین را برای یافتن پاسخ به آن مصروف نگه خواهند داشت.
گزارش بود در باره اهرام مصر که آرش مویون تهیه کرده بود. از همراهیتون تا این لحظه تشکر و حالا برنامه روستای من خانه من را ماده نشر داریم. با ما باشید.
روستای من خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. با معرفی یک برنامه دیگر در خدمت شما قرار دارم، اما این بار یک قریه و یک روستا نه بلکه مرکز یک ولسوالی را معرفی میکنم. از دل برای شما میگویم، زمانی که از شما نامه به دست می آورم و یا در صفحه انترنتی رفته ایمیلی از شما میگیرم و یا تلفن پیامگیری را باز کرده پیام تلفنی از شما در مورد روستایتان میشنوم، خیلی خوشحال میشوم. به خصوص زمانی که اثر سبزی، آثار تاریخی، نباتات، فرهنگ و کلچر مردم روستای شما میشنویم، میخواهم پرواز کنم تا آن روستا و دهکده ایتان را ببینم. اما نه تنها من، شنونده های ما همچون من احساساتی شده با شنیدن معلومات در مورد روستای شما می نویسند و ایمیل می کنند و در تلفن پیامگیر ما پیام می گذارند و بعضا خواهان نشر دوباره آن می شوند. ایده دیگر به وجد آمده قلم و کاغذ می گیرند و یا چند روپه مصرف کرده از طریق موبایل خود به رادیو آزادی زنگ می زنند و از ما تقاضا می کنند که با آنها تماس بگیریم تا قریه و روستای خودشان را معرفی کنند. اما محمد نبی جمشیدی از ولسوالی تولک که خیلی تلاش کرده با ما تماس بگیرد و نتوانسته، بالاخره دلش را تنگی گرفته و ولسوالی خود را در چند دقیقه در تلفن پیامگیر ما معرفی کرده است و خیلی خوب و زیبا معرفی کرده است. اما برای یک ولسوالی که از معرفی و معلوم می شود چیزهای زیاد برای گفتن دارد خیلی اندک است.
سلام علیکم. از این که به هیچ چیزی دسترسی نداریم که با شما تماس شویم، از این موقع استفاده برده به پیامگیری شما ارتباط گرفتن. امیدوارم که این معلومات را در برنامه دوستان من خانه ایمن پخش نمایید. نام من محمد نوی جمشیدی از ولسوالی تولک ولایت غور می باشم. میخوام که از ولسوالی تولک به شما معلومات بدم.
اما آقای جمشیدی در پیام خود شماره تلفنی هم نگذاشته بود تا ما با او تماس میگرفتیم. این لحظات را با ما باشید. با محمد نبی جمشیدی یک جا از چخچران مرکز ولایت غور رایه غرب این ولایت میشویم. کوههای بلند و سر به فلک به نام بند بیادان را که مردم به خاطر مرتفع بودنش کوه قاف می نامند و گفته می شود شش ولسوالی را با شمول ولسوالی تولک از مرکز جدا ساخته است، پیموده در آخرین مرز میان غور و ولایت هرات به مرکز ولسوالی تولک می رسد.
ولسوالی تولک مربوط ولایت غور که شمال آن ولسوالی های چشت شریف اوبی ولایت هرات، غرب آن ولسوالی فرسی ولایت هرات، جنوب ولسوالی ساغر، ولسوالی شهر ولایت غور.
این ولسوالی در جنوب با ولسوالی ساغر و در شرق با ولسوالی شهرک ولایت غور متصل می باشد. دریای هریرود از مرکز این ولسوالی می گذرد و این دریا از میان بازار ولسوالی عبور می کند. در امتداد بازار کلینیک سیهی و یک لیسه قرار دارد. در ادامه آن ساختمان های ولسوالی و قماندانی امنیه به نظر می خورند. اطراف این ساختمان ها پارک های تفریحی تنظیم شده و نال های زیبا و سرسبز در آن غرس گردیدند. خانگک های گلی یک منزله نیز در این شهرک دیده می شوند. در همین شهرک یعنی در مرکز ولایت غور بیشتر از 1000 خانواده زندگی می کنند. سرک عمومی چخچران هرات همچنان از مرکز ولسوالی تولک می گذرد. اگر در مرکز این بازار استاده شویم و چهار اطراف خود را نگاه کنیم، به طرف غرب بازار تپه بلندی قرار دارد. تپه خیلی زیباست. دامنه هایان پر از درختان و خیلی سرسبز می باشد. مردم به این تپه پایین و بالا می شوند، مثل این که در بالای تپه چیزی وجود داشته باشد. این که چرا رفت آمد مردم زیاد است، آقای جمشیدی می گوید
که به سر اون تپه یک زیارت است به نام خواجه عبدالله علوی که در حدود 450 هجری میزیسته. دامن تپه باغ و درخت ها که یک جای قشنگ است و مردم به زیارت این پیر از راه های دور می آیند. طرف غرب که نگاه کنید جای دیگری است به نام چل دختران که می گویند در زمان قدیم از دست کافران این دختران دعا کردند که خداوند ما را تنگ گرداند که دعای ایشان قبول گردیده.
از کوه چل دختران به سوی غرب نگاه میکنیم. باز هم کوه بلند زیبایی که کاملا از کوههای دیگر جدا است توجه را جلب میکند. اطراف این کوه مناطق نسبتا هموار قرار دارد. مردم در همینجا خانه های آباد کردند و اگر به بلندی های کوه نظرت بیفتد در کمر کوه جنگل بزرگ به مشاهده میرسد و در بالای آن دیوار مخروبه و برج بلند تاریخی وجود دارد.
رفتن به سر کوه بسیار مشکل است. سر کوه یک قلعه بوده که مردم آن قلعه را به نام قلعه ملک انتر یاد میکنند، اما قاضی منهاج سراج کتابی تاریخی به نام طبقات ناصری آورده که چنگیزیان 7 مرتبه بالای تولک حمله نمودند که خود قاضی هم در آن قلعه بوده. در این ایام مردم به قلعه میرفتند و کاری از دست چنگیزیان نمیآمد. زمستان که میشه لشکر چنگیز در یاد بشه کسی چنگیز 12000 دختر باقره را با خود از حالی کتاب بودن. میگویند که در تولک زندگی میکردن که اینجا را به نام تولک نام نهادن. از قلعه تپایین شوید در کمر کوی یک چای بسیار بزرگی سورای نیز دیده میشود. در زمان کوی یک اتاقی وجود دارد که یک ستونی سنگی دارد. میگویند که مسجدی بوده که از سنگ تراشیده شده. از 6 کیلومتری نلکشی شده بوده که آب به سر کوه بالا می شده.
فکر کنید در آن زمان یعنی چندین سال قبل با نلها آب را به سر کوه تا به آن برج بلند می رساندن. گفته می شود در ولسوالی تولک همچو اثر تاریخی 6 قلعه دیگر نیز وجود دارد. هرچند این ولسوالی با مناطق گرمسیر نظیر فرا، هلمند و هرات محدود شده است، اما به خاطر وجود کوههای بلند آن سرد بوده کمتر سرسبز و شاداب است، ولی دامنه کوههای آن پر از جنگلات می باشد. این کوهها همچنان ساحه را به زراعت تنگ تر ساخته است. از سوی دیگر این کوهها راه های مواصلاتی را با مرکز شهر ناممکن ساختند. مردم این مناطق در ماه‌های سرد زمستان نمی‌توانند این راه‌های سبل عبور را بپیمایند و به مرکز ولایت بروند. یک هزار خانواده ولسوالی تولک ولایت غور بیشتر مصروف زراعت و مالداری هستند. در ولسوالی تولک ولایت غور مردان خانواده بیشتر در امور زراعت مصروفند. آنها در دامنه های کوها به طور للمی گندم میکارند و در مناطق انبار که کوبند نیست و دسترسی به آب دارند به طور آبی به زر گندم، کچالو و دیگر سبزیجات میپردازند. اما در امور مالداری زن و مرد خانواده مصروفند. دامنه کوها و تپه ها در ولسوالی تولک در ولایت غور برای مالداری مساعد میباشند. مردم رمه های گاو و گوسفند و بز دارند که محصولات شیر و گوشت آنها را می فروشند و زنان این مناطق پشم آنها را لیسیده از آن گلیم، شال، چادر و کلا می بافند و به این ترتیب در اقتصاد خانواده هایشان سهم می گیرند.
در بهار دشت و کوه همه سرسبز می گردد. در وقت باران بهار یعنی قارچ می روید که مردم آن را قرمه می کنند که مزه گوشت دارن. مردم به نام گوشتک یاد میکنن. در بازار هم قیمت زیاد دارد. دو نوع نبات است که یکی رواشت و دیگری خارزوره که بلندی آنها تا یک متر هم میرسد که خام خورده میشود. از گیاهان طبی آن یکی زیره، درونه، اوبی، میانجورک، دوی بهاران، کوکوتی که در مریضی های تقشه کم درم کرده آن استعمال مینامند. یعنی نبات دیگر مانند کچولو در زمین است که توسط تیشه به دست می آورند. قطره دیگر به نام پنیرک است که از آن شیر می آید. چند قطره آن را در بین یک سطل شیر گذاشت به زودی شیر لخته می گردد که مردم به نام پنیر می خورند.
می گویند در دوران حکومت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه قحطی در غور آمد. مردم مواد برای خوردن نداشتند. حتی آنها مجبور به فروش اعضای خانواده هایشان شدند. به خصوص دخترانشان را در ولایت همجوار در بدل پول تبادله می کردند. محمد نبی جمشیدی از یک نوع خوراکی مخصوص مردم در آن زمان قسم می کند.
سالهای اقدار سترکلما تقریبا 40 سال قبل ریتی و گدسنگی شده بوده. مردم کدوک می خودند. شاهر محلی راجبه این قضا گفتند. یک سال پادشاهی کدوک کرد. تنور و کلچه و مهمان کم کرد. در ادامه گفته است. کدوک تخت و بختت برقرار باد. زنانی رو پوشی تردی کازد.
کاش می توانستیم که با آقای جمشیدی تماس می گرفتیم که در مورد کدوگک چیزهای بیشتر می گفت، اما معلوماتی را که از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات به دست آوردیم این بود که کدوگک گیاهی است در مناطق هرات، فرا و غور می روید. برگای آن 5 تا 10 سانتی متر طول دارد. خوشبوس و اما طعم ناگوار دارد. مردم از مجبوریت آن را می خورند. در غیر آن ریشه به اصطلاح کدوگک را جوش می دهند و با نوشیدن آن خاصیتی دارد که تب و حرارت وجود را پایین می آورد. کوههای اطراف ولسوالی تولک در داخل خود ذخایر نیز جا داده است. می گویند ولایت غور در مجموع دارای معدن سرب و نمک می باشد. در تولک همچنان معدن سرب، سنگ سرمه و سنگ هایی که مردم از آن برای مواد ساختمانی استفاده می کنند وجود دارد.
دو نوع سنگ در کوه ها وجود دارد. یک سنگ گچ در کوه می سوزانند و تعمیرات را گچ کوری می کنند. یکی سنگ سرب است که از آن سجمه برای تفنگ های شکل کوری در قدیم می ساختند و سرمه برای چشم جور می کنند.
گفتیم که ولسوالی تولک زمستان طولانی دارد. مردم در جریان سال آذوقه خود و حیواناتشان را برای زمستان طولانی جمع‌آوری می‌کنند و در زمستان اما در یک خواب فرو می‌روند. مردم در اوقات بیکاری زمستان با بازی‌های عنعنوی مانند پهلوانی، اسب سواری، نیزه بازی، شکار و سگ جنگی می‌پردازند. و شبانه چندین خانواده گرد هم می‌آیند و تا نصف‌های شب به قصه خوانی می‌پردازند.
از مسابقات و سرگرمی در روزهای عید، عروسی و جشن کشتی است. مسابقه دویدن جوانان، اسب دوانی و فلان سیکل رانی، این که از دامن کوه به سر کوه با سیکل بالا شدن که برنده اینها جایزه دارد.
مردم ولسوالی تولک ولایت غور مردم علم پرورند. تمام اطفال دارای سنین مکتب با مکاتب می روند، درس می خوانند و با فرهنگ کشور علاقه دارند. دو لیسه در مرکز ولسوالی برای پسران و دختران فعالند، اما از لحاظ درسی در سطح پایین قرار دارند و تا کنون این مکاتب ساختمان ندارند. این بود داشتنی های برنامه. با تشکر از محمد نبی جمشیدی تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.